کنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ، نام‌آوران ایران زمین رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 57 دقیقه.
نام‌آوران
ایران زمین.
کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از نوازندگان برجسته پیانو کشورمون باشیم، آقای طاهر جلیلی، که اگر به خاطر داشته باشید ما در یکی از برنامه‌های گذشته حدود 2 سال پیش در خدمت ایشان بودیم. آقای طاهر جلیلی سالهاست که در خارج از ایران اقامت دارن، در کشور فرانسه فکر می‌کنم حدود 30 سال باشه یا حتی بیشتر، و ما در حدود 2 سال پیش در جریان یکی از سفرهایی که ایشون به ایران داشتن به خاطر اجرای یک کنسرت ما خدمت ایشان رسیدیم و یک گفتگوی با ایشون انجام دادیم که اگه به خاطر داشته باشید ما در اون گفتگو در همین سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین سعی کردیم که بیشتر با زوایایی از زندگی ایشان و برخی از نظریات ایشان در رابطه با موسیقی و پیانو بیشتر آشنا بشیم، و در برنامه امروز هم ما این افتخار رو داریم که بار دیگر در خدمت ایشان باشیم و گفتگوی دیگری را با ایشان انجام بدیم. به هر حال بار دیگر از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم برای اینکه وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن با وجود مشغله‌های زیادی که در این سفر داشتن. آقای طاهر جلیلی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
متشکرم.
آقای جلیلی، اگر اشتباه نکنم، خب شما از سال 1986 که برای اولین بار به کشور فرانسه وارد شدید تا کنون خب فعالیت‌های بسیار مستمر و متفاوتی داشتید در این سالها، چه در عرصه آموزشی، چه در عرصه کارهای پژوهشی در رابطه با موسیقی و چه در عرصه نوازندگی. اطلاع دارم یکی از فعالیت‌های قابل توجه شما، فعالیت‌های جدی شما در این سال‌ها، تأسیس یکی دو مؤسسه مختلف فرهنگی هنری بوده با تمرکز بر موسیقی البته، که نام یکی از اونها که اکنون هم در چارچوب اون دارین فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدید، صدا 441 هست نامش. دوست دارم در رابطه با این مؤسسه و مؤسسه قبلی که شما اداره می‌کردید توضیحات بیشتری برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
والا این مؤسسه ها مؤسسات کانون‌های فرهنگی هنری بودن، یکیش بود، الان هم صدا 441 هست. طبیعتاً ما برای اینکه در فرانسه فعالیت بکنیم به یک کادر قانونی نیاز داریم و این کانون به ما اجازه میدی که تمام فعالیت‌هایی که در اونجا انجام میدیم رو بهش یه فرم قانونی بدیم و با ارگانهای مختلفی مثل شهرداری ها و یا جاهای دیگه کانونهای هنری دیگه که با ما میخوان کار بکنن ارتباط برقرار بکنیم و باشون همکاری بکنیم. صدا 441 کانونی است که ما تأسیس کردیم فقط برای موسیقی و هر دو سال یک بار هم صدا یک فستیوال کوچیکی رو برگزار میکنه که اون فستیوال مولتی دیسیپلینر هست، یعنی نقاشی هست، مجسمه سازی هست، ادبیات، شعر، موسیقی، از تمام دیسیپلین ها میان و در اون شرکت میکنن و طبیعتا هر درخواستی که از این کانون بشه برای ارگانیزاسیون، برای برگزاری کنسرت های مختلف در رابطه با موسیقی و یا خود همین فستیوال بهشون مشورت میدیم یا کاری از همون بخوان انجام میدیم.
از جمله برنامه هایی که فستیوال هایی که تا کنون در این سال ها انجام دادید میشه به برخی از اونها اشاره بکنید؟
این فستیوال اسمش هست پانسه سوواژ. پانسه سوواژ یه تیتریه کتابی هست از لیوی شتروس که اینو همسر فقید من برای این فستیوال انتخاب کرده بود و
معنای پانسی سوواژ میشه لطف کنین؟
بنفشه وحشی میشه. بنفشه وحشی. بنفشه وحشی کوچیکتره، خیلی کوچیکتره از بنفشه های عادی که ما داریم و بیشتر این حالت سوواژش واسه ما مطرحه. یعنی یه مقدار حالت فستیوال های استاندارد رو نداره. ما از خیلی آدم ها درخواست میکنیم که اگر کار اولی داشتن بیارن در اونجا معرفی بکنن. اصولا هیئت انتخابیه نداریم، نمیدونم که واسه ما پرونده بفرستن، نمیدونم کاست بفرستن که ما مطالعه کنیم بگیم آره یا نه. سیستم کاریش خیلی 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 باز و آزاده. با آرتیستایی که همکاری میکنیم هر آرتیستی هر دو سال یه بار یک یا دو نفر با خودش میاره و به این طریق این فستیوال گسترش بیشتری پیدا میکنه و چون هممون به هم اعتماد داریم و هم دیگر میشناسیم اصولا این شیوه رو ترجیح دادیم به شیوه یه مقدار حالت افیسیل، این
اداری رسمی.
بله که همیشه هر کاری هر آدم میخواد بکنه اول باز 4 سرگذشت نامه بفرسته، نمیدونم از کاراش بفرسته، 6 صبر کنه. از این داستانا نیست، خیلی باز و خیلی آزاد هست و یکی از مشخصهای دیگرش این فستیوال اینه که ما از اهالی شهرمون خواستیم که در خونه ها و باغ‌هاشون رو باز کنن، که آرتیستا یه سری از آثارشون رو در خونه ها به نمایش میذارن، یه سری آثارشون رو در باغ‌ها به نمایش میذارن و ارگان‌های شهرداری هم با ما همکاری میکنن. مثلا قصری که در شهر داریم رو در اختیار ما میذارن، باغ خیلی بزرگ داره، خیلی هم قشنگه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. کتابخونه شهر رو، مرکز فرهنگی شهر رو در اختیار ما میذارن.
شما قبلا هم اشاره کردید در این سالها در شهر دردان
بله.
زندگی میکنید، درسته؟
بله.
که اطراف پاریس
بله.
هست و در واقع میشه گفتش که یک ارتباط مستمر دارین با بخش‌های مختلف اداری فرهنگی این شهر با این توضیحاتی که دادید.
بله با شهرداری.
بله با
شهرداری. اصولا یه جای بسیار کوچیکیه و ارگان معتبر رسمی شهرداریه که با ما همکاری میکنن و هر احتیاجی که ما داشته باشیم از نظر تکنیکی، از نظر برق، از نظر نور، از نظر جابجا کردن مجسمه ها یا اشیای دیگه به ما کمک میکنن.
نام مؤسسه قبلی که شما به همراه همسر فقیدتون اداری میکردید چه بود؟
کلوغ لوکال، یعنی رنگ محلی که در اونجا همسرم بخش نقاشی و یا بهتر بخوایم بگیم اخپلاستیک، هنرهای تجسمی رو به عهده داشت و متاسفانه بعد از فوتشون ما دیگه این کانون رو به شکل قبلیش ادامه نداریم، یعنی دیگه ممکن نبود.
چرا ممکن نبود؟
به دلیل اینکه این کانون دو کار رو در اصل به مردم پیشنهاد میکرد و حتی شاید یک سال و نیم بعد از مرگ همسرم همیشه تلفن زنگ میزد و از ما سوال میکردن که کلاس های نقاشی کیه، کلاس های تاریخ هنر کیه، و مدام این درخواست از ما میشد و همیشه هم باید هی تاکید میکردیم که دیگه وجود نداره، دیگه وجود نداره، و این موقعیت نمیتونه صدام پیدا بکنه. به این شکل این بود که تصمیم گرفتیم که قانون قبلی رو به فعالیتش خاتمه بدیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای طاهر جلیلی از نوازندگان برجسته کشورمون که سالهاست مقیم فرانسه هستن. آقای جلیلی، مطلع شدم که یکی از آخرین فعالیت‌های شما در راستای در چارچوب همین مؤسسه‌ای که اکنون دارین، یعنی مؤسسه صدا 441، برگزاری یک فستیوال خیلی به اصطلاح گسترده بود، یک فستیوال جدی بود در رابطه با اریک ساتی با همکاری عده‌ای از اهالی تئاتر و کمدین ها، درسته؟
بله. فستیوال نبود، کنسرت بود.
کنسرت
شکل عادی نبود، یعنی این یه حالت کنسرت اسپکتکل، کنسرت نمایشی بود، چون آثار اریک ساتی مشخصه رو داره که همراه با موسیقی این شخص متن‌هایی در اثر نوشته، یعنی هم با نوت زیر نوتا نوشته، و این اندیکاسیون ها، این نوشته ها با اندیکاسیون های عادی فرق داره. مثلا شما وقتی که یک نوت بتوون رو جلوتون میذارید، بتوون هم خیلی خواسته ها داره، اندیکاسیون داره توش، نمیدونم اینجا رو قوی بزنین، اونجا رو ضعیف بزنین، اینجا کرشندو بکن، اونجا دکرشندو بکن، سرعتات رو تغییر بده. ولی اندیکاسیون های ساتی با این گونه اندیکاسیون ها فرق داره، علاوه بر این که از همه این استفاده میکنه، منتها اصلا تکست نوشته، موضوع نوشته زیر هر جمله گاهی اوقات. و بعد از اینکه این آثار رو من مطالعه کردم سالهای پیش، دیدم که اولا حیفه که این تکست ها به شناخت مردم نرسیده تا حالا، مردم اصلا هیچ تا حالا هیچ وقت نشنیدن این تکست ها رو، نمیدونن. و دلیل بعدیش هم این بود که با یکم مطالعه بیشتر دیدم که اصلا خود این موزیک با این تکست ها یه رابطه نزدیک داره، یعنی در اصل نمیشه اینا رو اصلا جدا کرد. بنابراین بهترین راه این بود که این دو مسئله با هم به مردم ارائه بشه، که مردم یک ایده، یک شناخت جامع‌تری از این آثار به دست بیارن، چون واقعا بدون این تکست ها اثر گاهی اوقات بی‌معنی به نظر میرسه.
اصولا اریک ساتی جز موزیسین ها، جز موسیقیدان های کمتر شناخته شده هستش در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی به نسبت مثلا دوبوسی و راول که به هر حال بیشتر اهالی حالا فرهنگ و هنر و موسیقی با کارهاش آشنایی دارن، اریک ساتی رو به دلایل مختلف نه اینکه نمیشناسن، به صورت خیلی کلی میشناسن. مثلا همین نکته که الان شما اشاره کردید که انقدر با دقت متن‌های مختلف رو، تکست‌های مختلف رو، یعنی یه نوع حاشیه‌هایی رو که نوشته بر روی بسیاری از آثارش، برای خیلی ها ناشناخته است این نکته.
بله.
این رو تا سالها در دسترس هم نبود، درسته؟ این متنایی که نوشته.
چرا همیشه در دسترس بوده، هر کی این آثار رو خریده با این تکست‌ها خریده، جزوی از اثره. منتها نه اینکه این آثار خیلی هاشون، مثلا شما در نظر بگیرین یه اثری مثل اسپور ادیورتیسمان، این اثر خیلی کم اجرا میشه. اون آثاری که مردم خیلی واقعا باش رابطه دارن و خیلی ها هم میشناسنش، اون ژیمنوپدی ها هست و ایگنوسیان ها. 6 تا ایگنوسیان هست، 4 تا ژیمنوپدی. اینو واقعا پبلیک و مردم به عنوان رفرانس در رابطه با ساتی میشناسن. و آثار دیگه فوق العاده کم اجرا میشه و اگرم اجرا بشه به نظر من نصفش اجرا میشه، یعنی فقط بخش موزیکال اجرا میشه. و از دید من و دوستانی که با ما همکار کردن، این بخش موزیکالش کافی نیست، باید به مردم این تکست رو بدیم.
چون به لحاظ موسیقایی داریم صحبت میکنیم، این خب دیدگاه های مختلفی در این رابطه میتونه مطرح بشه، ولی برای مخاطبان عمومی که شاید کمتر آشنا باشن با این مباحث، به خصوص در رابطه با موسیقیدان هایی که مثل ساتی در واقع دست نوشته دارن توضیح میدن در رابطه با آثارشون، تفاوت این تیپ کاراکترها، این تیپ شخصیت های هنری با اون کسانی که این متن ها رو ندارن، اشاره کردید دیگه اکثر موسیقیدان ها در دوران قبل از قرن بیستم اساسا درگیر نوشتن متن نبودن بر روی اثر اصلشون. این پدیده‌ای بوده که از قرن بیستم به صورت جدی شروع شد، بعدها این شد به صورت یک روال متعارف، یعنی از شوئنبرگ بگیریم تا مورتون فیلدمن، جان کیج، پیر بولست، اینا که قرن بیستم بیشتر کار کردن، اکثرا توضیحات حتی تفسیر میکنن آثار خودشونو، یه تفسیرم ارائه میدن از آثار خودشون یا در مورد دیدگاهاشون. تیپی مثل ساتی که برای خود من جالب هستش که اینقدر دست نوشته داره در رابطه با کاراش، این کاراکترها چه تفاوت‌های ریشه‌ای دارن با اون موسیسین‌هایی که این نوشته‌ها رو ندارن، یعنی توضیح نمیدن در مورد کاراشون یا به گونه‌ای تفسیر ارائه نمیدن از کاراشون؟
والا اولا که اونجوری که ما فهمیدیم، این توضیحاتی که در آثار ساتی هست حتما تضمین درک بهتر اثر نیست، تضمینش نیست، بلکه اتفاقا اوریجینال بودن کار اینجاست. یعنی این نیومده یه چیزی کمپلیکی بنویسه بعدش حالا بگی که بیا اینو بنویسم، این تکست رو بنویسم که کار آسان تر بشه. نه، این تکست جزء اثره،
جدایی ناپذیره.
به همین دلیل مثلا در سالهای 60 و 70 یک موج عظیمی از اجرای آثار ساتی اومد به میان، به بازار، به دلیل اینکه آثار دیگر که پیانیست ها اجرا کردن خالی از این تکست بوده و مردم و پبلیک جذب این آثار نشدن به اون صورت، به دلیل این که خیلی راحته کار ساتی اکثرا در این آثار اون حالت تماتیک و دیولوپمان تماتیک که قبلها بوده یا حتی در قرن بیستم هم بوده رو نداره. به همین دلیل از یک موتیف میپره به یه موتیف دیگه، از این ریتم میپره به یه ریتم دیگه. وقتی آدم فقط موزیک رو میشنوه خیلی به نظر آدم، برخورد این آدم یه چیز پراکنده است، به شکل دنباله دار ما نمیتونیم واقعا درست اینو درک بکنیم. چرا؟ چی شد که این تغییر به وجود اومد؟ واسه چی اصلا اینقدر این از این ور به اون ور میره، از اینجا میپره اونجا؟ این که به خاطر درک بهتر این ما نیاز داریم تکست هم داشته باشیم، منتها تکست رو هم باید درک کرد. درک تکست هم نیاز به یک درک ذهنی داره، به ایمجیناسیون داره، که اینو واقعا شنوندگان باید بگیرن این تکست و بعد موزیک هم باش گوش بدن و این ادغام رو به وجود بیارن تا یه تصویر کلی در ذهنشون به وجود بیاد. و این مسئله در یک بار به وجود نمیاد، زمان لازم داره، یک دوران لازم داره، اکه البته شروع هم شده ها. الان در فرانسه ما گاهی اوقات شنیدیم که تکست ها معرفی میشه. منتصتی گفته بود که نمیخواد تکست ها رو همزمان با موزیک داشته باشه، ما در اجراهای قبلی مون اینها رو کاملا اصلا جدا کردیم، یعنی تکست رو اول میگفتم و بعد موزیک رو میشنیدم. اونتا اینم فکر خوبی نبود، اونتا به خاطر اینکه هم حرف ساتی رو احترام گذاشته باشیم و هم ماجرا رو به شکل قابل فهمتر اجرا بکنیم، اومدیم تکست و موسیقی آنچنان به هم ادغام کردیم که از سکوت‌ها، از کماها، از اولش یه مقدار از آخر اثر استفاده کردیم که این تکست‌ها رو با موسیقی ارائه بدیم، ولی اونجایی که موزیک میزنه تکست نیست، در یک برودیگه کوچک یک جمله هست، یه جای برودیگه بزرگتر باشه باز بیشتر، میدونی این یک کار فوق‌العاده مشکلی بود، ادغام تکست و موزیک به این صورت. ما حدود یک سال و نیم سر این مسئله کار کردیم.
قطعات کاملا قطعاتی بود که برای پیانو در واقع تنظیم بله. شده بود دیگه، یعنی بله. در واقع شما فقط با وسیله پیانو اجرا شدین بله. همراه با صحنه های نمایشی که
دو بازیگر بودن که هم اینها رسیتاسیون داشتن و هم یه مقداری از این صحنه هایی که ساتی نوشته بود اونها رو به شکل بسیار بسیار جزئی بازی میکردن. بازیگری به شکل تئاتر درش نبود، بازیگری به شکل تئاتر نبود. مثلا در یک گوشه از صحنه یک فیگور ساتی رو گذاشته بودن منتها بدون سر.
عجب.
این دوست ما میرفت پشت این فیگور و میساد و فقط سرش جای ساتی میشد و همون کلاه ساتی رو میذاشت بالا سرش. بعد تکستایی که خود ساتی نوشته بود خارج از آثارش، چون این آدم کریتیک هم بوده، این کتاب هم نوشته
بله.
مثل مموغدن هم نزیکه، اونها رو دکلمه میکرد اونجا. بعد یه سری از تکستایی هم بود که توسط شخص دوم گفته میشد در رابطه با کتابی که اخیراً در مورد ساتی نوشته شده بود، و این دو با هم این رفت و برگشت رو داشتن و در این حال این دو با هم با موزیک هم تکست‌ها رو میگفتن. با موزیک تکست‌های اثر بود در بیان در رسیتاسیون ها، تکست‌ها که روی ساتی نوشته شده و که خودش در جنب آثارش نوشته.
اون کتابی که اخیراً نوشته شده در مورد ساتی اسمش چیه؟
استفانی کلفون نوشته این کتاب ده. اسمش هست چترهای اریک ساتی، لپاپلوید اریک ساتی،
یا اون در واقع تحلیل و تفسیر و در واقع نقد آثار اریک ساتیه.
استفانی کلفون این اثر رو یه مقدار روی نوشته های ساتی داره، یه مقدار روی بیوگرافیش هست و بیشترش هم از تصورات خودش اومده، منتها خیلی خوب تصور کرده. این آدم خیلی خوب موزیک این شخص رو میشناخته، تمام تکستاش رو مطالعه کرده و مطالبی که اضافه کرده یا در مورد ساتی نوشته فوق‌العاده عمیقه. یکی از بهترین کتابایی که در مورد اریک ساتی تا حالا داشتیم.
مثلا یکی از جدیدترین نکاتی که از نظر خودتون میخوام بپرسم در این کتاب ملاحظه کردید در رابطه با کلیت آثار اریک ساتی، حالا چه به لحاظ سبک‌شناسی، چه به لحاظ مثلا این تکنیکی، یا چه به لحاظ ایده های مستتر در بسیاری از کارهای او، به نظرتون چه چیزهایی بود؟
ببینید کار که این کرده واقعا در ذهنش نفوذ کرده به زندگی ساتی، به افکارش، به احساساتش، و از اونجا صحبت کرده. چون سطحی آدمی بود که اولا که یک آدم بسیار بد اونوری بوده، خیلی آدم کریتیکی بوده با همه،
منتقد بوده با همه،
خیلی منتقد بوده، بعد خیلی از آدم ها، خیلی از آنسازهای زمان خودش اصلا اینو دوست نداشتن. با دیبوسی که دعواش میشه، با اون یکی هم یه رابطه خیلی خیلی جدلگرایانه با همه داشته،
درست
نبوده، یه آدم عادی نبوده. این یه آدم عادی، یه موزیسین عادی نبوده. این شیوه زندگیش اینو به ما ثابت کرده. موقعی که بعد از مرگش در اتاقشو واز کردن که هیچ که تالا پاش نذاشته بوده، اونجا دیدن که این کی بوده. در یک فقر، به قول فرانسوی فقر سیاه زندگی میکرده، هیچی نداشته. تو اون اتاق در پنجره رو به زور میتونستن واز کنن، اینقدر باز نشده بوده، پر از گرد و خاک، حدود 20 تا چتر، چتر سیاه، یه پیانوی درب و داغون که اصلا روش نمیشد زد، یه میز و یه صندلی.
پس این کتابی که تحت عنوان چتر سیاه نوشته شده، اشاره داره به همین شیوه زندگی الکساتی که در اتاقش فراوان چتر سیاه.
بله. اگر توجه بکنین، تصویرهایی که از الکساتی هست همیشه با یه چتر هست. حالا حتما پسیکولوگ ها و پسیکانالیست ها دلیل اینو میتونن بهتر تشریح بدن، ولی در نظر اول چتر فقط یک وسیله برای حمایت خود. اینقدر چتر جمع کردن، یعنی واقعا فکر میکنم آدم خیلی محرومی بوده و همیشه خودشو در خطر احساس میکرده، از همه لحاظ، از همه لحاظ، از نظر عاطفی، از نظر مالی. همچه این همیشه از پاریس تا اخکوی که یک شهر نزدیک پاریسه که در اونجا زندگی میکرده، پیاده میرفته میامده.
یکی از نکات قابل توجه در اجراهایی که شما داشتی تا اینجا کار که من جستجو کردم، از خودتون شنیدم و بعضن برخی از اجراهای شما آشنا شدم، توجهی هستش که به سبکای مختلف دارید در میان آهنگسازان مختلف. یعنی شما در واقع خودتون رو محدود نکردید به نواختن کارهای آهنگسازان وابسته به یک مکتب بخصوص، به خصوص این که به قرن بیستم هم بسیار توجه داشتید. شما تا زمانی که ایران بودید فکر نمی کنم چندان درگیر موسیقی قرن بیستم بودید، اما اجراهای شما رو که من ملاحظه کردم در فرانسه دیدم که حتی از جان کیج و مورتون فلدمن و دیگران هم کارهایی رو اجرا کردید و برای من خیلی جالب بودش که در واقع با دید وسیع نگاه کردید به کارهای آهنگسازان مختلف، در حالی که خب خیلی ها معتقدن که وقتی ما مثلا کارهای بسیاری از آهنگسازان برجسته رو، خصوص کسانی که برای پیانو کارهایی نوشتن یا بعضن برای کلاوسن مثل خود باخ و بتوون و حالا شوبرت، شوپن، لیست و دیگران، دیگه چندان جالب توجه نیستش که مثلا کارهای از جان کیج رو بخوایم ما اجرا بکنیم. اما شما دیدتون به این گونه هستش که تفاوت ریشه‌ای میان آهنگسازان مختلف وجود نداره، اینا هر کدوم در قرن‌های مختلف می‌زیستن و در واقع هر کدوم یه بیان ویژه خودشونو دارن. برای من از این نکته خیلی جالب بود، دوست داشتم که دیدگاه دقیق خودتون رو در این باره بیان بفرمایید، این که علت توجه شما به این همه سبک‌ها و مکتب‌های مختلف به خصوص قرن بیستم بر چه اساسی استوار بود؟
والا می‌دونین هیچ وقت ریشه درخت از شاخه برش نمیشه جدا کرد. یعنی یه زمانی بود که برای من مثلا اجرای آثار شوپن خیلی مشکل بود دیگه. به قول فرانسوی‌ها ساتوره شده بودم، یعنی کلم پر شده بود دیگه از این موزیک، و واقعا دیگه اون احساس عمیقی که در اون ابتدا داشتم انقدر دیگه زده بودم، انقدر دیگه شنیده بودم، اون نبود. بعد گرایش به طرف موزیک‌های دیگر، در این حال که آدمو از این مبدا که مثلا میتونست شوپن باشه دور میکنه، ولی در این حال چون که